أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در جلسات گذشته گفتیم نکاتی رو که مختصرش اینه که گفتیم آفرینش تمام موجودات در تمام مراتب عوالم هستی، چه انسان چه غیر انسان، هدف دارد، غایت و پایان دارد. وصول به این پایان و غایت و هدف برای همه موجودات الزامی و ضروری است و نرسیدن به هدف محال عقلی است و تخلف و نقض غرض نشدنی است. البته در وصول به این مقصد تفاوت‌های وجود داره. نکته دیگری که گفتیم این بود که مهمترین یا حرف آخری در هدف از آفرینش گفتیم اینه که حب ذاتی خدای متعال به تفصیل اسماءش، همچنین ضرورت ذاتی و همچنین نکات دیگری رو که در اونجا اضافه کردیم. گفتیم که آفرینش اینگونه شروع می شود که از ابهام یا از عدم تعین یا از اجمال، از تراکم به هم پیچیدگی شروع میشه. آرام آرام در تنزلات، در مراتب فروتر به تفصیل میرسه، جزئی میشه. بعد وقتی به جهان طبیعت که رسید اوج جزئیات است، اما در این حال که اوج جزئیات است آفرینش همچنان ادامه داره. حضور همه موجودات در عالم دیگر این شکل دیگری از آفرینش هست، ادامه اون در مراتب دیگر از عوالم وجود، اینا هنوز ادامه آفرینش هست. نه اینکه خدای متعال آفریده باشد و کار و انجام رسیده باشد و تمام. و گفتیم که آفرینش در سیر نزول و در سیر صعود تکرار نیست، شباهت به هم دیگر ندارد، اگرچه تا اینجا جزئیات و تشخص اتفاق افتاده و تفصیل اتفاق افتاده، از اینجا به بعد جزئیات همراه با کلیت رخ میده. یعنی ضمن این که هر کدام از افراد موجودات خودشون هستن، یک فرد جزئی متفاوت از موجود دیگر هست، ولی در این حال کلی می شود. یعنی جامع جمیع کمالات همه موجودات دیگر، به گونه این که بعد در سیر صعود، یعنی عوالم بعد مثل عالم برزخ، عالم قیامت و همینطور عوالم دیگری رو که در پیش داریم، به گونه موجودات کلی می شوند و تام و عام می شوند که به هر کدام از موجودات که اشاره کنیم به همه عالم اشاره کردیم، چنان که هر کس به خودش اشاره کنه تمام عالم رو مورد اشاره قرار داده، به خودش که نگاه کنه تمام موجودات رو در خودش می یابد. این یک نکته است که در سیر نزول این نیست، تا جهان طبیعت چنین اتفاقی نمیفته، از این به بعد باید اتفاق بیفته. همچنین نکته دوم گفتیم اعتدال وجودی موجودات در عوالم دیگر به درجه از کلیت و درجه از تفصیل میرسند. علاوه بر این به گونه میشود که تمام صفات خدای متعال در اونها ظهور پیدا میکنه به نحو اعتدال، به گونه که علمشون حاکم بر قدرتشون نیست و بالعکس، حیاتشون حاکم بر مثلا اماتهشون نیست و بالعکس، تمام صفات خدای متعال به گونه مستوی، به گونه معدل، به گونه برابر در همه موجودات تحقق پیدا میکند که هیچ کدام غلبه بر دیگری ندارد، چنان که هیچ کدام حاکم و مسلط بر دیگری نیست. این تمام حرفمون در جلسات گذشته، الان اول بحثمون هست که ادامه همون. وقتی موجودات به اینجا رسیدن که موجود معدل دارای استوا، دارای برابری در کمالات صفات رسیدن، گفتیم که این ممکنه که در جهان طبیعت اتفاق بیفته، ممکنه در عالم برزخ بعد از مرگ اتفاق بیفته، ممکنه که در عالم قیامت یا حتی در بهشت و جهنم یا درجات دیگری که نه تعداد عوالم محدود قابل شمارش هست، نه مرات حیثیت ها و جهات و کمالات هر عالم، هیچ کدوم از اینا محدود نیست. بنابراین برخی در اینجا زودتر به اون حیثیت اعتدالی، عدل مطلق یا مظهر اسم شریف الحکم العدل قرار میگیرن، بعضی در عوالم دیگر. انبیا، اولیا، اونها مخصوصا انبیا و اولیا که به درجه اخلاص رسیدن، به درجه مخلصین رسیدن، که حالا در یه جای دیگری تحت عنوان هدف خلقت به عنوان عبادت و نفی خود اونجا خدمتتون عرض میکنم. اگر کسانی مانند مخلصین که به نفی خود رسیدن، یعنی هیچی از خودشون ندارند، یعنی اگر یه اتفاقی هر گوشه دنیا بیفته، اگر خوشحال کننده باشه اونا خوشحال میشن، اگر نگران کننده باشه اونا نگران میشن. اینجوری نیست که خوشحالیاشون مربوط به باغ و زمین و شغل و کار خودشون باشه، یا ناراحتیاشون مربوط به خودشون، خانوادشون، قوم و کیششون باشه. نه، هر اتفاقی اگر از دماغ کسی خون بیاد در هر کجای دنیا، اونا متاثر میشن، اونا عشق میریزن، هم برای مؤمنین هم برای غیر مؤمنین، خوشحال میشن هم برای مؤمنین هم برای غیر مؤمنین. سرش هم اینه که تمام عالم هستی از مراتب وجود اونها هستن. وقتی از مراتب وجود اونها که بودن، اگر تیغی به دست کسی برود، نه اینکه انگار به دست اونها رفته است، حقیقتا به دست اونها رفته است. اگر دزدی مال اونها رو به مال کسی رو ببره، نه اینکه انگار مال اونها رو برده، حقیقتا مال اونها رو برده. چنان که اگر کسی در گوشه ای از عالم خوشحال بشود، حقیقتا اونها خوشحال شدن و اولا و به ذات اونها خوشحال شدن، بعد دیگران. بنابراین کسانی که مخلصن در این درجه رسیدن، نه مخلص، تفاوت عمیق و اساسی میان مخلص و مخلص وجود دارد. کسی به درجه مخلص رسیده است، در همین دنیا به وجود اعتدالی میرسه، یعنی تمام اسما و صفات و خدا و کمالات و خدای متعال رو در خودش دارد اولا، ثانیا تمام کمالات به یک اندازه دارد، به گونه که هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد، نه غالب است نه مغلوب، اینم ثانیا. برخی دیگر این اتفاق در عالم برزخ براشون میفته، برخی دیگر در عوالم دیگر و دیگر. اینو مربوط به گذشته بود. اول حرف اینه که کسی که به مقام اعتدال وجودی برسه، به مقام استواء وجودی برسه، اینو بهش میگن خلیفت الله. خب بر این اساس هدف از آفرینش چیست؟ اینه که میخواد خدای متعال در عالم هستی خلیفه بیافریند. البته حالا این نکته است که آیا خلیفه خدا در زمین است یا در غیر زمین هم خلیفه است. دو تا احتمال وجود دارد که هر دوش قابل توجیهه. یکی این است که هر خدای متعال در همه عوالم خلیفه دارد، هر که خلیفه خدا در زمین باشد، در آسمان هم هست، در آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، تا انتهای عالم رو خلافت دارد. احتمال دوم این است که خدای متعال در جایی نیاز به خلیفه داره، یعنی جایی باید خلیفه داشته باشه که موجودات از همدیگر غایبند، انسان‌ها توانایی مشاهده و ادراک خدای متعال یا اسماء خدای متعال رو ندارن، در اینجا دنبال یه نفر می‌گردن که کار خدایی کند برای اونها، بنابراین خلافت مربوط به جهان طبیعت است. اگر شو هر دو توجیه پذیره، ولی احتمال اول احتمال دقیق‌تر و عمیق‌تر هست، مخصوصا ما این تعبیری که ما از خلافت کردیم، گفتیم که خلیفه یعنی کسی که تمام اسما و صفات خدای متعال رو که نامتناهی است در خودش دارد اولا، دوم اینا رو به یک اندازه دارد، به گونه که هیچ کدام بر دیگری غلبه ندارد. شرط خلافت هم همین است. خلیفه دو بخش، دو قسمه، یا خلیفه اعتباری یا خلیفه حقیقی. خلیفه اعتباری مثل قائم مقام هایی که تو مثلا ادارات برای خودشون تعیین میکنن، مثل اینکه وزیری قائم مقام داره، ممکنه که مثلا رئیس جمهوری معاون اول داره، این قائم مقام ها که در واقع اینا خلیفه هستن، ولی خلیفه اعتباری. خلیفه اعتباری مالکیه، اول مال کسی است که خود ریاستش اعتباری است، یعنی جمعی به او ریاست دادند، نوشتن تو رئیس، او میشود رئیس. فردا میبینیم که اون نامه دیروز نوشتیم لغو شد، تمام شد ریاست، میشکن ریاست اعتباری. نه، اولا نشانه ریاست اعتباری یکیش اینه که وابسته به دیگرانی هستن که صاحب اختیار تام و تمام نیستن. یک جهت دیگر خلافت این است که کسانی میتوانن در این خلافت اعتباری خلیفه بشوند که شایستگی هم نداشته باشند. کسی میتواند فرد شایسته رو به عنوان جانشین و قائم مقام انتخاب کند، میتواند غیر شایسته را انتخاب کند، اما در خلافت حقیقی این گونه نیست. نشان سوم این که همچنان که اون کسی که خلیفه رو تعیین میکنه در ریاست های اعتباری تام الاختیار نیست، تام القدره نیست، یعنی این گونه نیست که هرگاه اراده کند بشود هر چرا که اراده کرده است. او این گونه نیست، خلیفش هم همینجور مثل خودش است، اما در خلافت های حقیقی، اولا خلیفه حقیقی امر اعتباری و وابسته به گفته اینون نیست، امر تکوینی است. همینجا تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که کسانی که مثلا مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میگه ولایت یا ولایت فقیه مربوط به انتخاب و اختیار مردم نیست، او داره ولایت تکوینی فقیه رو میگه نه ولایت تشریعی رو. ولایت تکوینی یعنی مثل این که در این جمع بر اساس اطلاعاتی که دارن درسی خوندن تمرین کردن فقط یه نفر میتونه کاری برخکاری رو انجام بده، خب پیداست فقط او شایسته است انجام بده، دیگران انجام بدن کار بی خودی انجام دادن، چه درست در بیاد چه غلط در بیاد. او اگر انجام بده کارش درست است، چه درست در بیاد چه غلط در بیاد. چنان که یه نفر هست که مثلا میتونه بره از سر چشمه آب بیاره، کسان دیگه برن یا گرگ میخورنشون یا شغالگازشون میگیره یا اتفاق دیگری میفته، همین یکی متعینه. یعنی این گونه نیست که مردم او انتخابش کنه، اگر انتخابش کردن او باید بره از سر چشمه آب بیاره، اگر انتخاب نکردن نه. کسانی که جایگاه تکوینی در ولایت دارن، مثل اینکه عالم برخی از کارهایی که مربوط به علم باید عالم انجام بده، سیاستمدار کارهایی که مربوط به سیاستش باید او انجام بده، پزشک کارهایی که مربوط به اوست باید او انجام بده، اینا اولا ولایت دارن، ثانیا ولایت تکوینی هم دارن، در همه کارها همین گونه است. یعنی این گونه نیست که، البته بر اساس قوانین ممکنه کسی اون ولایت تکوینی رو به خود مقیدش کنه، اما اینجوری نیست که حالا که مردم رأی دادن بیه پزشکی برای اینکه پزشکی کند او مجاز باشد پزشکی کند، اما اگر نه اجازه ندادن یه نفرم داره میمیره بگه مردم که من اجازه ندادم، مردم که به انتخاب نکردن. اون کسی که در پزشکی وارد هست اگه در یک بیابانی باشد که قانون داشته باشد نداشته باشد، اگه کسی نیازمند پزشکی باشه او موظف است و باید وظیفه پزشکی رو انجام بدهد، چه مردم رو تاییدش کرده باشن، تعیین کرده باشن یا نکرده باشن. اما اینکه حالا اگر او پزشکی کرد طبابت کرد مردم گوش میکنن یا گوش نمیکنن، مریض گوش میکنه یا نه، اون حرف دیگری است، اون مربوط به اختیار انسانهای دیگر. بنابراین امیرالمومنین علیه السلام ولایت تکوینی داره، باید وظیفه‌شون انجام بده، مردم هم گوش کردن مربوط به خودشون، گوش هم نکردن مربوط به خودشون. خب اینو داشتیم صحبت میکردیم که ولایت حقیقی مربوط به انتخابات نیست، کسی ولایت به کسی نمیده، جانشینی نمیده، خلافت نمیده. ثانیاً حالا اگر خدای متعال که ولی رو تعیین میکنه یا قوانین تکوینی عالم هستی که ولی یا خلیفه خدا رو تعیین میکنه، او بهترین را و اون کسی که شایستگی داره رو انتخاب میکنه، نه اینکه کسی رو انتخاب کنه که شایستگی نداشته باشه یا شایستگیش اندک باشه. و همچنین خلیفه یا ولی که این حقیقی است و از این طریق انتخاب شده است، این تسلط بر عالم دارد، یعنی در حوزه ولایت خودش. حالا کسی ولایت الله باشه، هر جایی که الله تصرف دارد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، خلیفه الهی هم همین گونه است. اگر دیدیم که کسی خلیفه الهی است که در همه حوزه های اقتدار و خدای متعال نمیتواند دخالت کند، حکایت داره که این خلیفه تام نیست، خلیفه ناقصه، هر درجه از خلافت رو داشته باشه در همون درجه میتواند تصرف داشته باشد، هم تصرف عرفی اجتماعی و مانندان، هم تصرف تکوینی میتونه داشته باشه. خب همین رو برای این گفتیم، گفتیم در ولایت های تشریعی یا ولایت های اعتباری و خلافت های اعتباری، اگر کسی شرایط مستخلفون ان رو، یعنی اون کسی که خلیفه رو تعیین میکنه، اگر همه شرایط رو نداشت، همه صفات رو نداشت، عیب نداره. اگر بعضی رو داشت اونم عیب نداره، البته بهترش اینه که همه رو داشته باشه، ولی اگر همه رو هم نداشته باشه مانعی نداره. وزیر اقتصاد برای خودش یک قائم مقام انتخاب میکنه که 5 تا از ویژگی ها و شرایط و صلاحیت رو داره، دو تاش هم نداره، مانعی نداره. اما در خلافت الهی چون خلافت حقیقی است، خلیفه خدا باید تمام ویژگی های خدای متعال رو داشته باشه بدون استثناء. اگر خدای متعال علم مطلق داره، خلیفه باید علم مطلق داشته باشه، مخصوصا با توجه به نظریه نخست که خلافت الهی در منحصر به زمین نیست، هم در زمین است، هم آسمان اول است، هم آسمان دوم و همین تا قرب او ادنا، هم در سیر نزول هم در سیر صعود، کسی میتواند کار خدایی در این عوالم انجام بدهد که علم خدایی داشته باشد، قدرت خدایی داشته باشد و همچنین بقیه شرایط، اراده الهی، کلام الهی، سمع و بصر الهی و بی‌نهایت شرایطی رو که خدای متعال داره. حتی باید غنای الهی داشته باشد، استغنای الهی داشته باشد، استقلال الهی داشته باشد، ضرورت وجودی الهی داشته باشد. تمام صفات خدای متعال بدون یک کلمه افتادن، بدون یک واو افتادن باید داشته باشه. البته فرق از میان خدا و خلق کالا بعد خدمتتون عرض میکنم، این باید اون اندازه خلیفه خدا باید اون اندازه ویژگی ها و صفات خدای متعال رو داشته باشه که اگر ناظر آگاه، ناظر کارشناس، عالم حقیقی به خدا بنگرد و به این خلیفه بنگرد، نتواند میان اون دو تفاوت قائل بشود، نتواند میان ها فرق بگذارد. این باید این گونه باشد. یعنی علم مطلق، جمال مطلق، جلال مطلق، عظمت مطلق، اراده مطلق، سمع و بصر مطلق، رزاقیت مطلق، ستاریت، قفاریت، تمام ویژگی ها باید به گونه ای باشد که نتوان تشخیص داد. این تشخیص ندادن نه به این خاطر که یا ما خدا رو نمیشناسیم یا خلیفه خدا رو نمیشناسیم، البته وقتی نشناسیم کاری نداره فرق گذاشتن، بلکه به این خاطر که ما خدا رو میشناسیم، خلیفه خدا رو میشناسیم، به دقت و به تمامیت هم میشناسیم، فرقی میان اونها نمیبینیم، میتوانیم حقیقتا و به درستی بگوییم لا فرق بینک و بینهم الا ان هم عبادوک. هیچ تفاوتی میان خدا و خلیفه خدا نیست مگر در این که خدای متعال علم مطلق دارد از ذات خیش، بل اصاله، بل استقلال. اما خلیفه خدا هم که علم مطلق دارد ولی از خدا به صورت ذلی، به صورت تبعی. خدای متعال قدرت مطلق دارد از ذات خودش نه از جای دیگر. خلیفه خدا قدرت مطلق دارد ولی از خدا، از خودشی چی ندارد. خلیفه خدا به این گونه است که اگر به وجود خلیفه، به ذات خلیفه، حقیقت خلیفه خدا بنگرید، هیچ چیز در آن نمییابید. اما اگر به استناد او به خدای متعال بنگرید، تمام ویژگی های خدای متعال در او هست و باید باشد. اگر به اندازه سر سوزنی از صفات و کمالات خدای متعال در خلیفه نباشد، این خلیفه خلیفه حقیقی نیست، خلیفه اعتباری است. سرش هم اینه که این صفاتی رو که مخت خلیفه داشته باشه تشریفاتی نیست، تزیین نیست، مثل چیزی مثل تابلوی نیست که ما به دیوار میزنیم برای اینکه قشنگ باشه گاهی نگاش کنیم. نه، تمام صفات خدای متعال در عالم هستی نقش فعالیت دارد، نه نقش انفعال یا نقش بود و نبود برابر. اگر خدای متعال علم داره اینجور نیست که، البته علم داره ولی حالا نداشتم اشکال نداره، خدا قدرت داره، نه، علمش فعال است. به گونه ایست که تمام مراتب علم خدای متعال در عوالم هستی به کار می آید، به گونه ای که اگر به اندازه سر سوزنی از علم خدای متعال کم باشد، یه گوشه از عالم خلل وارد می شود. سرش هم باز در اینه که این سر در سر می شود. سرش در این است که عالم هستی چیزی از خدای متعال کم ندارد. عالم هستی عبارت است از ظهور و تجلیات صفات خدای متعال که این صفات عین ذات اوست، ظهور و تجلی اسماء خدای متعال که این اسماء عین ذات اوست. بنابراین این گونه نیست که خدای متعال مثلا علم داره 100 درجه، بگو ما فعلا یه درجهشو به کار بریم بس دیگه، کل عالم رو آفریدیم، یک درجهشو، دو درجهشو بیافریدیم، تازه از کل عالم هم بگو عبور کردیم، 98 درجه هم اینجا بمون، حالا تو ببینیم چی میشه. خدای متعال قدرت داره با یک ذره از قدرتش عالم رو بیافرینه، اون 99% قدرت الهی همینطور به عنوان امر علیاذ بالله لغو، عبث، بیهوده باشد، یعنی بود و نبودش در کار خدای متعال تأثیر نداشته باشد. نکته دقیقی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است که گمان بسیاری بر این است که خدای متعال علم دارد، حالا علمش به کار میاد یا به کار نمیاد، و بسیاری هم گمانشون اینه که خدای متعال خلقی رو که آفریده، خلق محدود و کوچک و اندکه، با همون یک کفدست از علمش کل عالم رو آفریده، بقیه علم خدای متعال هست حالا برای روز مبادا، یا اینکه نه، زینت هست برای خدای متعال، جمال است برای خدای متعال، به گونه ای که وقتی خود خدای متعال به خودش که نگاه میکنه میگه به به چه علم خوبی دارم، اگرچه به درد هیچ جا نمیخوره، چنین چیزی از محالات است. علمش مثل ما نیست که لغو و بیهوده در اون باشد. بسیاری از علومی رو که ما داریم این گونه است که به درد جا نمیخوره، نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره. ما همین اندازه که حدوداً حساب ریاضیات اون اندازه بدونیم که اگر چیزی خریدیم بتونیم حساب کنیم، اگر چیزی تونستیم بفروشیم، خواستیم بفروشیم بتونیم حساب کنیم، همین اندازه است. اما اینکه دقایق ریاضی رو یاد بگیریم، مثلا ضرب چند رقمی رو یاد بگیریم، ما در عمرمون هیچ وقت یک مسئله که 5 رقم در 5 رقم رو بخوایم ضرب کنیم هیچ وقت پیش نمیاد. اگه پیش بیاد هم ضرورتی نداره. این کار کسانی است که کارشون همین است. حسابدار آمار خونده یا میخواد محاسبات مهندسی انجام بده، دقایقی رو میخواد انجام بده، و الا ما میشه خیلی چیزا رو اطلاع داشته باشیم که به دردی جا نخوره، بود و نبودش برابر باشه. البته تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که حالا شاید گفته باشم، شاید هم جای دیگری با زمینه فراهم بشه، خدمتتون عرض کنم، و اینه که علم به خاطر تجرد وجودیش از سنخ نفس و روح ماست، بنابراین غذای روح ماست. همچنان که غذاهای جسممون با هم دیگه تفاوت داره، گاهی مثلا آش میخوریم، سوپ میخوریم، 2 تا کاسه 3 تا کاسه هم میخوریم که کم خاصیت، ولی معده رو دیگه از سر میبره بیرون. در حالی که میشد که مثل این فضانوردها که غذاشون رو تبدیل میکنن به یه قرص کوچیکی تمام خواص درش هست، گاهی اینجوره که یک حجمی از غذا رو خوردیم که به درد نمیخوره. در برخی از موارد یک غذا رو خوردیم خوشمزه است، ولی یا به درد نمیخوره یا حتی ضرر هم داره. در علممون هم ممکن این گونه باشد که برخی از غذاهایی که برای روحمون فراهم میکنیم به دقت نیست، رو محاسبه نیست، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم که به درد جای نمیخوره، اما در عین حال که به درد نمیخوره برای روحمون خوبه. خوبه به این معنا که از هیچی بهتره. یه غذای خوشمزه ای که البته ضرر و زیان عیان و آشکار نداشته باشه، یه غذای خوشمزه ای که آدم میخوره ولی خاصیتش کم باشه، ولی حداقل سد گرسنگی میکنه، گرسنگی رو برطرف میکنه، معده رو پر میکنه، یکی از علائمی رو که باید به مغز برسه برای این که آدم غذای بیشتر نخوره این که معده پر باشه. روح هم همین گونه است که غذای روح آب و نان و مانند آن نیست. غذای روح امور مجرد است و مهمترین، حالا بقیشون نمیخوام بگم خدمتتون، مهمترینش علمه، مهمترین غذای نفس و روح انسان علمه. بنابراین همون علومی هم که ظاهرا به درد نمیخوره مثل غذایی است که معده رو پر میکنه، اینا رو مثل غذایی است که نفس رو آرام میده، آرامش بهش میده، ولی اینکه ممکنه که این آرامشش همیشگی نباشه، ولی اینکه بعد از این که 100 سال بگذره تازه ببینیم که عجب ما چطور وقتمون رو گرفتیم، وقتمون رو تلف کردیم، ذهنمون رو مشغول کردیم، به حسب ظاهر آرامش‌های موقتی هم داشتیم، ولی چیزی بر کمالاتمون افزوده نشده یا کمالاتمون از باطن وجودمون عیان آشکار نشده است. پس ما در علممون میتونیم که امور زائد داشته باشیم، چرا که در قدرتمون هم میتونیم داشته باشیم. کسی که تمرین میکنه ماهیچه‌هاش عضلاتش محکم میشه، میتونه که 150 کیلو مثلا وزنه رو بلند کنه، میتونه که 60 کیلو بار رو به دوش بگیره. حالا یه وقتی مثلا کوله بر خود از منطقه دیگری باری رو حمل کنه، خب باید بدونه. اما این که حالا ما عضلاتمون قوی باشد یا قوی نباشد، برای رسیدن به کمالات شایسته خودمون نقش قابل توجهی نداره. بنابراین ولی ممکنه که ورزش کردیم، ورزش‌های سخت هم کردیم، عضلاتمون خیلی هم محکم شده، ولی این بود و نبودش برابر است. در میان خلق با توجه به اینکه بسیاری از کارهاشون حکیمانه نیست، حکیم است که هم اراده‌هایش حکیمانه است، هم افعال و مراد‌هایش حکیمانه است. بقیه کارهای لغو هم درش وجود دارد. از انسان و غیر انسان، فروتر از انسان چنین چیزی امکان پذیر است، ولی در خدای متعال چنین چیزی نیست. اینجوری نیست که انباری از علم برای خدای متعال باشد که از ازل تا به ابد هرگز از آن استفاده نکرده باشد. مخزنی و خزانه از علم در خدای متعال باشد که از ازل تا به ابد هیچگاه به کار نیامده باشد. نه، دقیقاً عالم هستی برابر با علم خدای متعال. علمش اگه 100 عالم هستی 100، اگه علمش 98 عالم هستی هم 98. اما اینکه یه تیکی از علمش بمونه در یه جایی که هیچ عین و اثری در عالم نداشته باشد، چنین چیزی نیست. وقتی این گونه که شد، همچنان که خدای متعال باید علمش مطلق باشد، حد و اندازه نداشته باشد، خلیفه خدا هم باید علمش مطلق باشد و هیچ گونه حد و اندازه و محدودیت نداشته باشد. البته خلیفه خدا در جهان طبیعت به تمام علمش احتیاج ندارد، اما کار خلیفه خدا که فقط در جهان طبیعت نیست، در عالم برزخ قبل از طبیعت بعد از طبیعت علمش احتیاج داره و به کار میره، در عالم قیامت قبل از طبیعت بعد از طبیعت، در عالم فرشتگان قبل از طبیعت بعد از طبیعت، عالم اسماء و خدا قبل از طبیعت بعد از طبیعت، تمام اینها حوزه هایی است که علم انسان کامل که این موجودات را عیان می سازد، این موجودات را از پس پرده غیب بیرون می ریزه، به تعبیر دیگر خلق می کنه. بنابراین با توجه به این که عالم حد و اندازه ندارد و مقصود از عالم جهان طبیعت نیست، بلکه کل افعال خدا منظوره، کل مخلوقات و خدای متعال منظور هست، بنابراین علم خدای متعال اولا بی حد و اندازه است، ثانیا این بی حد و اندازه رو آن به آن لحظه به لحظه هم استفاده میکنه. علم خدای متعال مانند کتابهای کتابخونی ما یا هر کسی دیگر نیست که یک کتاب و امسال یه ورق زده یه صفحهشو نگاه کرده 5 سال دیگه نگاه نمیکنه. نه، خدای متعال آن به آن لحظه به لحظه با این علمش داره خلق میکنه و خلقش رو تکمیل میکنه و خلق تکمیل شده اش را به مقصد روان میسازه و حرکت میده، سوق میده. خلیفه خدای متعال هم همین گونه است. خدای متعال، خلیفه خدای متعال هم آن به آن لحظه به لحظه. پس همین حرفی رو خدمتتون عرض کردم، خلاصش اینه که اولا خلیفه خدا که گفتیم که موجودی است که وجودش تفصیلی است و معتدل یا عین عدل، تمام صفات خدای متعال رو دارد، اولا باید و ضرورتا باید داشته باشد، ثانیا ولی آنچه را که دارد که تمام کمالات بی حد و اندازه است، به اندازه یک سر سوزنش از خودش نیست. بنابراین اگر به وجود خلیفه خدا بدون استنادش به خدا نگاه کنید، هیچی نمیبینید، حتی وجود هم نمیبینید، اما اگر با استنادش به خدای متعال نگاه کنید، تمام کمالات رو در او میبینید. و فرق میان خلیفه خدا و غیر خلیفه خدا میدونین که اولا با توجه به نکاتی رو که در جلسه اول و دوم عرض کردم و خلاصش رو در آغاز این جلسه خدمت تو عرض کردم، همه باید به مقصد خلافت برسن، استثناء ندارد، منتها برخی بالاصاله، برخی به تبع، برخی حقیقتا، برخی به صورت ذلی، به صورت تبعی، به صورت توفیلی، اینو باید برسن. حالا تمام موجودات که باید بود مقصد برسن، تمام انسان ها، ولی اونی که الان رسیده است و اون کسی نرسیده است، تفاوتش در 2 چیزه. یکی اینه که تمام صفات خدای متعال در وجود اونی رسیده تفصیلی است، یعنی علم داره، قدرت داره، حیات داره، هر کدام از اینها بی حد و اندازه. اما برخی هست که این علم و قدرت و حیات و اراده و سمع و بصر که در وجودشون هست، چون به خلافت نرسیده یا چون به تفصیل نرسیده، به خلافت نرسیده، اینا پخش نیست، عیان و آشکار نیست، ظاهر نیست، در باطن وجودشون هست. یکی اینه. دوم اینه که انسان کامل یا خلیفه خدای متعال تمام صفاتش برابر با هم دیگر هست، اون کسانی که به خلافت نرسیدن برابر با هم نیست، به انتخاب و اختیار و رضایت یا به اکراه و اضطرار همه این مسیر رو طی خواهند کرد. خب این هم یک نکته که میباید خدمتتون عرض کنم. خب شد خلافت یعنی جمع همه صفات خدای متعال در بنده ای از بندگان او، یا بندگانی از بندگان او، یا همه بندگان او. حالا منتها اصیل بودن و تبعی بودنش با هم دیگه تفاوت دارد. اینم یک نکته. تموم شد. اگر کسی به این مرتبه رسید، یعنی اگر این اتفاق افتاد که صفات خدای متعال عیان و آشکار شد، این عیان آشکاری به گونه‌ای شد که هیچ وصفی از اوصاف خدای متعال در موجودی از موجودات، انسانی از انسان‌ها، پوشیده و پنهان نموند، این اولا، ثانیا در حد اعتدال شد، این رو بشکن حقیقت توحید. این که گفته می شود که هدف از آفرینش مهمترین و اصیلترین هدف از آفرینش در تعبیرهای دینی عبارت است از وصول به توحید. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما پیامبران رو فرستادیم برای چی؟ برای این که طاغوت رو نفیش کنید. بعد خدمتتون عرض میکنم طاغوت چیست. این طاغوت رو که ما میشناسیم یه نمونه از نمونه‌هاشه. تا طاغوت مصادیق بسیار زیادی دارد. هر موجودی به حالا یه جمله فقط خدمتتون عرض کنم شرحش بمونه، هر موجودی که یک جهت و حیثیت غیریت با خدای متعال داشته باشه اینش هم طاغوت. اگر گفتیم کتاب من، دفتر من، علم من، ایمان من، حج من، زیارت من، عبادت من، اینا همش میشن طاغوت. خب یکیش هم اینه حکومت من، اینم یکیشه. این هر جه که من که آمد یعنی استناد فعل به جای این که به خدا باشد به غیر خدا، این استناد داده شد یا آشکار شد، همینش کنم طاغوت. توحید که هدف همه انبیاست و همه انبیا تلاش کردن زحمت کشیدن که انسان‌ها را دعوت کنن به توحید، توحید یعنی این که این خلق خدا، این موجود، این انسان، هر کسی که هست، این به درجه برسد که تمام صفات خدای متعال به دست بیاورد، ولی بالعرض، به تبع، به صورت توفیلی، ثانیاً این صفات با هم دیگه برابر باشد، یعنی مرتبه خلافت برسد. وقت بر این اساس اون چرا که خدای متعال فرمود که اینی جائلون فی الارض خلیفه، خب یه تعبیری که راحت ما وقتی به خودمون نگاه میکنیم به دیگران نگاه میکنیم این که خلیفه نمیشه، که خلیفه اینقدر مثلا بی ربط، اینقدر ناقص، اینقدر داره ایراد، اینقدر اما یقینا این خلیفه نمیشه. بنابراین راحت اینو بگیم که خلیفه یعنی آدم حسابیا، اون آدم درستا، اونایی که دیگه هیچ نقصی درشون نیست. بعد مثلا میگیم مانند معصوم، معصوم یعنی کسی که در فکر و اندیشه و اعتقادش خطا نیست، خطا پذیری نیست، وجود خطا یا خطا پذیری محال عقلی است، در اخلاقش و فضائل اخلاقیش نقصی وجود نداره، یعنی نقص وجود داشتنش محال عقلی است، در رفتاراش هم همین گونه است. صرفا عصمت مال رفتار نیست، عصمت در رفتار فروترین درجه عصمت است، بالاتر از اون عصمت در اخلاق است، بالاتر از اون عصمت در افکار، اندیشه ها، ایده ها و بالاخره متعلقات ایمان، یعنی خطا ناپذیری علم و فهم عالی ترین درجه آن هست. خب حالا با توجه به این که ما میبینیم که بسیاری از انسان‌ها شایستگی خلافت ندارن، میگیم که برخی از انسان‌ها اونم معصومین، اما این گونه نیست. درسته که برخی از انسان‌ها الان شایستگی ندارن، الان خلیفه نیستن، اما آینده چی؟ اگر تو دنیا همینا در مسیری قرار بگیرن که بعد خدمتتون عرض می‌کنم همراه با سختی باشه، گرفتاری باشه، مصیبت باشه، درگیری باشه، فقر باشه و فلاکت باشه، اگه اینجوری باشه یا نه دست ملائکه اماله خدای متعال بیفتن. ملائکه اماله یعنی اون دست از ملائکی که بندگان خدا رو که در مسیر خلافت الهی راه رو طی نکردن مشتمالشون میدن، همین عملهی که ما میگیم او اماله است، صیغه مبالغه است، یعنی اینا رو مشتمال میدن، یعنی نگاه میکنن کجاهاشون نامیزون استافش میکنن، چطور اینجا مثلا کسی دستش در رفته باشه یه مقدار میکشن جا به جا میکنن درستش میکنن، اگر مثلا یه بخشی از بدنش ایرادی داشته باشه جراحیش میکنن. ملائکه اماله الهی نگاه میکنن به وجود این فرد کجای وجودش ایراد داره، ایرادا رو برطرف میکنن. منتها همچنان که در جهان طبیعت اگر بخواد نقص و برطرف بشه سختی داره، مخصوصا اگر به صورتهای طبیعی بخواد انجام بشه، به صورت تکوینی. صورت تکوینی و طبیعی مثل گذشته است، که گذشته وقتی کسی خواستن جراحیش کنن اینجور نبود بیهستش کنن، شروع میکردن جراحی کردن خودش وسط کار بیهست میشد و بیهوش میشد، شروع میکردن استخونش رو بریدن وسط کار خودش بیهوش میشد، وسط ها بازن هم مثلا یه ساعت از این جراحی گذشته بود بهوش میومد دوباره خودش از هوش میرفت. اگر طبیعی باشه اینجوری، البته در مراتب دیگر عوالم هستی همچنان مانند جهان طبیعت و بعد از آن هر دو نوع جراحی وجود داره، هر دو نوع شکسته بندی وجود داره، هم شکسته بندی ها و جراحی های همراه با بیهستی قبلی، بیهوشی قبلی وجود داره، هم بدون بیهوشی و بدون بیهستی، هم به دست ملائکه اماله خدای متعال هست که اینا مظاهر نقمت الهی و مظاهر قهر الهی هستند، هم به دست ملائکه لطفیه خدای متعال، ملائکه رحیمیه خدای متعال، اونی که مظهر لطف و رحمت خدای متعال هست، هر دو انجام می شود. اما به هر حال اونی که کسانی که به دست ملائکه اماله الهی گرفتار می شوند که 999 در 1000 بیشترند، 9999 در 10000 بیشترند، چه عددی بخوایم بگیم، ممکنه که در میان هر میلیون ها نفر یک نفر به این ملائک گرفتار نشود. اینا کارشون چیه؟ نگاه میکنن، خوب آزمایش رو دقیق انجام میدن، میان عقلش ایراد داره، عقلش رو مشتمل میدن، خیالش ایراد داره، خیالش رو مشتمل میدن، فکرشه اونا اصلاحش میکنه، ایمانشه، عقیدشه، کدام یکی از اینا، اطلاعاتشه، علومی که به دست آورده. بسیاری از علومی که ما داریم خلاف واقع است، بسیاری از علومی که انسانهای دیگر عالمان دانشمند دارن خلاف واقع است. خلاف واقعش هم نشونش اینه که بعد 10 سال دیگه ببینید کل نظریه عوض شد، 20 سال 30 سال 50 سال بعد همه چی عوض شد. خب بارها تا بال میدونی چند بار عوض شده؟ وقتی یک نظریه تغییر پیدا میکنه، یکی از احتمالات قوی در مورد نظریه اینه که این از اصلش غلط بوده که عوض شده. خب این غلط هایی رو که در فکر و فهم آدمیان هست، دست ملائک اماله الهی یا ملائک دیگر خدای متعال، این باید اصلاح بشود. اگر اخلاق ایرادی داره که اینا زودتر انجام میشه، اخلاق و رفتار، به خاطر اینکه اخلاق به عوالم بعد منتهی نمیشود، ویژگی های خلقی انسان مربوط به همین جهان طبیعت و عالم نفسه. یعنی هر یک نفس به نوعی به تدبیر بدن اشتغال داره، اونجا ویژگی های خلقی هست. مثلا شجاعت هست، ترسوی و بزدلی هم هست، عفت هست، خلافش هم وجود دارد، پرخوری هست، کمخوری هم هست. هر جایی که نفس به بدن میپردازه مثل جهان طبیعت، یا به بدنهای مشابهش به گونه که تدبیر کننده باشد، در اونجا اخلاق هست. اگه اخلاق یاد داشته باشه اونجا اصلاحش میکنن. رفتارها که دیگه کاملا روشنه که اینا اصلاح شدن نیست. با توجه به این و اینم مد نظر داریم که اصلا خدای متعال هیچ تعجیلی برای این کار نداره، کل زودتر اینا خلیفه بشون. برای خدای متعال نه زود معنا داره نه دیر. زود و دیر مربوط به موجوداتی هستن که در عالمی زندگی میکنن که عین سیلانه، عین جریانه، زمان آن به آن میگذره، زمان یک لحظه مکس نداره، توقف نداره. ولی ممکنه ما ساعتمون ساکتش کنیم، ولی ممکنه کره زمین رو یکی نگهش داره، مثلا قمر ماه رو نگه داره، نه چرخه. اما عالم طبیعت که عین حرکت است، عین گذران است، یعنی پیوسته در حال رفتن هست. وقتی پیوسته در حال رفتن باشه، زیود و دیر معنا داره. صبح اگر ساعت 7 سر کار نری غیبت میخوری، اگر ساعت 8 سر کلاس نری غیبت میخوری، اگر فلان ساعت فلان کار رو نکنی غیبت میخوری. اما برای خدای متعال و بسیاری از ملائک، اینها در مسیر و در فرایند زمان و حرکت و جریان و سیلان و مانند اونها قرار ندارن، یا بنابر نظر ادق قرار ندارند، اصلا زود و دیر براشون معنا نداره، اصلا عجل معنا نداره. نه اینکه خود عجل نداره، اصلا عجله برای قابل تصور نیست. بنابراین اگر ما یه درختی میکاریم، هی دم ساعت میام نگاهش میکنیم میگیم که این جوانه زد یا جوانه نزد، برای ما چون زمان داره میگذره، برای ما مهمه. اما برای خدای متعال این درخت اگر 5 سال دیگه جوانه بزنه خب فرق نداره که، اگه 10 سال دیگه چی، اگه 100 سال دیگه، اگه یه بعضی رو بکاره 500 سال دیگه نتیجه بده، بازم اهمیتی نداره. خدای متعال حالا در همین آفرینشو که ما هستیم بر حسب اون چرا که در فیزیک گفته میشه، حالا دقیقش رو الان حضور ذهن ندارم، بعد از این گونه انفجار اتفاق افتاده چند سال طول کشیده تا این شکلها، مثلا خورشید این شکل رو پیدا کرده، کره زمین این شکل رو پیدا کرده، کره ماه این شکل رو پیدا کرده، میلیاردها سال گذشته، میلیاردها سال خدای متعال اینجور نگاه کرده به این کره زمین، ببینه زمین ها آرام آرام داره خنک میشه پوستش. هر موقع انقدر این پوسته خنک شد که دیگه میشه که یک موجود جانداری اگر بخواد تو این پوسته قرار بگیره جوانه میزنه. این چقدر گذشته؟ اینم برای اینکه اولین تکیاخته ها به وجود بیان چند میلیارد سال، چند میلیارد، ممکنه یه میلیارد دو میلیارد سال گذشته. حالا اگر یه بعضی رو به ما بدن، مثلا اگر کسی میخواد درختی رو بکاره، میخواد خونی رو بسازه، مثل برخی از کارهای دولتی باشه که یه کلنگ امروز میزنن میرن برای 6 ماه دیگه، 6 ماه دیگه میان یه چای میخورن میرن تا 8 ماه دیگه. نمیدونه حالا دولت ها یعنی همه دنیا همینجورن یا اینکه نه، یک کاری رو که میخوان انجام بدن چطور صبر و حوصله‌شون خیلی زیاده. اینا احتمالاً صبر خدایی دارن، اینا برای عوالم دیگه خوبند، اینا برای عالم مجردات، برای عالم ملائک خیلی خوبه که اونجا یه خونه بهشون بدن بسازن 10,000 سال طول بکشه، هیچ جا بر نمیخوره. اما در جهان طبیعت جای گذره، یک آن رو از دست دادی، از دست دادی، اون زمان و لحظه قبلی اصلا بر نمیگرده. برای هر امری باشه، برای خونسازی باشه، برای کتاب نوشتن باشه، برای مطالعه کردن باشه، برای عبادت کردن باشه، برای خدمت به بندگان خدا، برای هر کاری ثانیه از دست رفت. خب با توجه این که خدای متعال این گونه است که این عالم آرام آرام پیش برود، مثل این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم، میگن مجموعش از اون انفجار اول مهبانگ تا اون پیری جهان 45 میلیارد سال طول میکشه. برای خدای متعال این 45 میلیارد سال یک سال هم حساب نمیشه، یه روز هم حساب نمیشه، یک آن هم حساب نمیشه، طرف زمان خود زمان نیست که قابل تقسیم باشد. حالا اگر قبل از این مهبانگ هم 100 تا 1000 تا میلیون میلیارد بوده، بعد از این هم میلیون میلیارد باشه، باشه که هم عقل میگه، هم شهود میگه، هم نقل، هر سه میگه کل جهان آفرینش اینی نیست که ما توش داریم زندگی میکنیم، قبل از این هم بوده است، بعد از این هم خواهد بود، چنان که قیامت برپا میشود، نه یک بار، یک بار برپا می شود. برای اینایی که تو جهان طبیعت آمدن میرن دنبال کارشون، خودشون رو جهان طبیعت، دوباره یک جهان طبیعت دیگری، نه یک کره زمین دیگری، یک منظومه شمسی یا یک کهکشان راه شیری دیگر، نه، یک فیزیک جدید. وقتی این فیزیک رسید به متافیزیک، دوباره یک فیزیک جدید، نه خدا آغاز و انجام داره، نه فعل خدا آغاز و انجام داره. بنابراین وقتی خدای متعال میفرماید انی جاعل فی الارض خلیفه، ما میگیم خب حالا ببینیم کیو خدای متعال به خلافت رسوند؟ مخلصین رو. میگیم خب پس احتمالاً همین ها هستن که خلیفه خدا هستن، در حالی که این گونه نیست. خدای متعال عجله نداره، میگه ما خلق خدا، ما مخلوقات رو اینجا میآفرینیم. بعضی همون اول خلیفه میشون، میگن انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، همون اول به مقام عبودیت و خلافت الهی رسیدن. برخی نه، بعد از 20 سالگی میرسن، برخی بعد از 30 سالگی میرسن، برخی در عالم برزخ میرسن و همینطور ادامه داره. تمام موجودات با توجه اون چرا که قبلا خدمتتون عرض کردم که تمام موجودات باید مقصد نهایی برسن، تمام موجودات در ذل و ذمن و ذیل انسان به مقام خلافت میرسن، نه فقط انسان، انسان بالاصاله به خلافت میرسد، بقیه موجودات در ذمنش. قوه غضبیه انسان به کمال شایسته خودش خواهد رسید، یعنی تمام گرگ‌های بیابان، تمام شیرها و پلنگ‌ها، تمام درندگان در ذمن و ذیل قوه غضبیه انسان به کمال شایسته خودش میرسه، به گونه ای که اگر کسی بون انسانی که به مرتبه خلافت نگاه کنه، به مرتبه خلافت رسیده، اگر دقیق نگاه کنه میبینه که قهر و غضب الهی که در اعلا درجه اش مال خدای متعاله و این درجات پایین میشود سگ درنده، میشود انسان مستکبر، میشود انسان خونریز، یعنی این به عنوان مرتبه از مراتب ضعیف و ذلی در اونجا وجود دارد. چیزی در عالم طبیعت یا در عالم هستی وجود داشته باشد که به نحو اعلا، اتم، اشرف، کامل، بی‌عیب، بی‌نقص در مرتبه خلیفه خدا و خدای متعال وجود نداشته باشه امکان پذیر نیست. اینم یک نکته که گفتیم این بعد از این خلقت به کجا که رسید میشود خلیفه. خلیفه هم گفتیم یعنی تحقق جامع الاطراف توحید. خب این یک نکته خیلی کوتاهی رو خدمتتون عرض کنم، باز ساعت داری یادم میرفت، داشتم فراموش میکردم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین. پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما، همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به خاندان حبیبت علیهم السلام نصیب و روزیمون بفرما، پیوسته بر قرب و تقرب و با آن خاندان بیفزای، عمر و جان و مال و ظاهر و باطنمون رو چراگاه شیطان قرار نده. به نبی و آل صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.